الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابا القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما مولانا بقیة الله فی العالمین حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. به محضر مقدس و ملکوتی مولامون و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنیم. شب میلاد مولامون، سرورمون، آقامون، اربابمون حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو انشالله که خود حضرتش عنایت کنه، تفضل کنه در حق همه ما، ثواب زیارتشون رو برای ماهایی که امشب توفیق نداشتیم زائر اون حریم ملکوتی باشیم برای همه ما ثبت و ضبط کنه و آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن پرمهرشون کوتاه نکنه. هدیه به محضرشون صلوات ختم می‌فرمایید. یه بخشی از زندگی ما دست خداست، بخش جبری زندگی ما، هیچ ارتباطی هم به ما نداره، نظر ما، سلیقه ما دخالتی توش نداره. خدا بر اساس حکمتش این بخش از زندگی ما که بخش قابل توجهی هم هست رقم زده. بخش دوم زندگی ما بخشیست که اسمش هست بخش اختیاری زندگیمون. اختیار زندگیم دست خودمه، خدا به من اختیار داده، گفته یه بخشی از زندگیت رو خودت مدیریت کن، یه بخشش دست من مدیریتش، کی به دنیا بیای، کی از دنیا بری، کیا سر راهت قرار بگیرن، یه بخشی از زندگیم دست خودته، اینجا رو خودت مدیریت کن. میگم خدای خودم مدیریت کنم؟ واقعا دست خودمه؟ خدای خودت گفتی دست خودم ها؟ میگه بله دست خودته، هر جوری دوست داری رفتار کن. میگم خدایا من نگاه میکنم ببینم اون تیکه‌ای هم که گفتی دست خودته دست خودم نیست، کجا دست خودمه بخش اختیاری زندگیم؟ خدای من دلم میخواد با تو همینجوری خودمونی مناجات کنم. مگه نمیگید اصل دل آدمه؟ اصل اینه که دل آدم با خدا اتصال برقرار کنه. خدای من همینجوری دلم به شما وصله، ساعتها میشینم باهات گفتگو میکنم، خیلی هم لذت میبرم، ولی با اجازتون نمیخوام نماز بخونم. خدا میگه نک نشد دیگه، باید نماز بخونی. میگم خدای تو نماز حضور قلب ندارم، تو اینجا حضور قلب دارم. میگه این حرفا نداریم، نماز باید بخونی. اختیاریه؟ اختیاریه بله، ولی باید بخونی. خب خدای باشه نماز میخونم، دلم میخواد اینوری نماز بخونم. تو که یه گوشه نیستی که، هر جا دلم خواست به هر سمتی دلم خواست نماز بخونم. میگه نه خیر، یه ذره اینور اونور بخونی نمازت باطله، دوباره بخون. باشه خدای اینوری که تو میگی نماز میخونم. خدایا من که عرب نیستم، اصلا عربی هم بلد نیستم. میگی نه از معلم اون سوال کن، میگی نه کارنامه میارم نشونت میدم. به زور یه جوری این عربیه رو پاسش کردیم تا رفت. خدا اصلا نمیفهمم چی دارم بهت میگم. بعدم خدایا من فارسی حرف بزنم تو که میفهمی، پس با اجازتون میخوام فارسی حرف بزنم، اختیاریه دیگه. میگه نه خیر آقا، فارسی حرف بزنی نماز باطل، دوباره بخون. آقا خدای ببخشید راجب نماز نمیشه گفتگو کرد، میریم راجب موضوع بعدی. خدای من یه موقع حالم گرفته است، از دست روزگار، مشکلات ناراحت میشم، نشستم تو ماشین حالا یه چیزی گوش میکنم حالمون عوض شه، اجازه هست؟ میگه نه خیر. خدایا اختیاریه؟ میگه نه خیر. خدایا چرا اینم نمیذاری؟ خدایا بابام خبر نداره، تو که خبر داری، وضع جامعه رم که میدونی، اشتغال و کسب و کار و ازدواج رو هواست، اجازه هست؟ به قول رفقا جاست فرند دیگه. میگه نه خیر. خدایا اختیاریه. میگه نه خیر. فقط در حد دایرکت و از این صحبت ها میگه نه آقا جون. باشه خدایا، بازم بات را میام، مشکل اشتغال من حل شده، من الان رفتم سر کار، پول دارو بردم. آقا دلم نخواست از پولم، یه بخشی از پولم استفاده کنم، یک سال گذشته، چرا میگی یک پنجمشو بدم؟ خدا خودم زحمت کشیدم، پول خودمه، حالا دلم نخواست استفاده کنم، اضافه اومده، چرا میگی خمسشو رد کن بیاد؟ خدایا، حالا یه ذره از زبون خانوما هم صحبت کنیم، خدایا تو دیگه چرا؟ چرا میگی دیه ی زن نصف مرده؟ آقا ما هم آدمیم، اصلا بگو دیه ی زن دو برابر مرد، یه جایی هم تحویل بگیر ما رو. نمیگی مساوی، نمیگی دو برابر، لاقل بگو مساوی، نگو نصف. خدایا اگر من یه ذره، یه خانومی داره اینجوری با خدا صحبت میکنه، یعنی اگر من یه ذره این موام بیرون اومد صاف منو بخوای ببری جهنم؟ آقا بالاخره حالا یه هوایی بخوره گرمه، یه بادی به این موام بخوره، اجازه میدی؟ میگه نه. میگم خدای این چه اختیاریه، این چه وضعشه، اون تیکه جبری که دست خودته، اینجا هم که گفتی اختیار داریم از این حرفا میزنی، اصلا لاقل بگو فلسفش چیه، دلیل این بایدها و نبایدها چیه. یه نفر الان از اینجا من احساس بکنم تو جمع این تو ذهنش گذشت، ببخشید حاج آقا، شما باید الان بشینی جواب سوال ما رو بدی، خود شماها این حرفا رو اومدید زدید، حالا اصلا یه جوری داری حرف میزنی که انگار نه انگار، اصلا انگار نه انگار شما این حرفا رو تا حالا زدید. خود شما بگو برای چی؟ چرا من باید نماز عربی بخونم؟ چرا باید رو به قبله بخونم؟ چرا این حرامه؟ چرا اون واجبه؟ چرا؟ جواب بده ببینم. جواب میدم که چی؟ میگم نمیدونم. میگی اه، پا تو چه آخوندی هستی که نمیدونی؟ پا برای چی چیزی که نمیدونی رو میگی؟ یه جواب فقط دارم، فقط من یه جواب دارم. چیه جواب؟ اینه آقا، وجود مبارک امام صادق علیه السلام اینا رو گفته، ما هم انتقال دادیم، همین. فلسفش چیه؟ منم مثل شما، نه منم مثل شما، بزرگترهای ما هم مثل شما، بزرگان دینم نمیدونن فلسفش چیه. چرا؟ یه جاهای خود اهل بیت فلسفه بعض از احکامو گفتن، اونا هم میدونن، اما اونجایی که خود اهل بیت به هر دلیلی نگفتن، اونا هم نمیدونن. فقط یه چیز میدونیم، علی ابن موسی رضا علیه السلام گفته اینجوری نماز بخون، ما هم میگیم باش. خب آقا یه سوال دیگه مطرح میشه، ببخشید چرا هرچی علی ابن موسی رضا گفت من باید بگم چشم؟ خب خدایا به من عقل دادی، به من اختیار دادی، خب چرا میگه هرچی اون گفت و من گوش بدم؟ میگیم آها، تازه رسیدیم سر بحث. از اینجا میخوام یه چند دقیقه، البته خیلی هم سعی میکنیم طولانی نشه، امیدوارم، البته کلی هم دعا میکنم، با هم دیگه امن یوجیب بخونیم که زود بتونیم جمعش کنیم. آقا بحث ما همش به اینجا برمیگرده، خدایا من دلم میخواد بخش اختیاری زندگیم دست خودم باشه. خدا میگه بخش اختیاری زندگیت رو باید با علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا چک کنی. او اختیار داره توست، هر چه او گفت بگو چشم، حق نداری از حرف او تخلف کنی. میگم خدای برای چی؟ چرا اختیارمو دست خودم ندادی؟ جواب خدا چیه؟ میگه اتفاقا عزیز دلم، چون خیر تو میخوام، اومدم اختیارتو دادم دست علی ابن موسی رضا. میگم چجور؟ خدای این چه خیرخواهیه که برای عقل من ارزش قائل نشدی؟ میگه نه، برای عقلت ارزش قائل شدم. اگر این دلایلی که میخوام بگم به عقلت ارائه کنی، عقلت میگه چی؟ میگه آفرین، خدایا ممنونتم که اختیار منو دادی دست علی ابن موسی رضا. میگیم اون چه چیزیه که عقل من میگه آفرین؟ میگه آقا اهل بیت علیهم السلام که خدا اختیار ما رو، بخش اختیاری زندگیمون رو داده دست اونا، سه تا ویژگی دارن حداقل که ماها اونا رو نداریم. اگر این سه تا ویژگی رو به هر عاقلی تو عالم، نه هر مسلمونی، به هر عاقلی تو عالم بگی آقا یه کسی هست این سه تا ویژگی رو داره، همه اونا هم میگن ما هم باید تابع همین آدم بشیم. نه فقط ماها که مسلمونیم، غیر مسلموناش هم میگن به این سه دلیل ما هم باید تابع اینا بشیم. اون سه دلیل چیه؟ با یه مقدمه خیلی سریع این سه تا دلیل رو میگم. مقدمه: آقا خدا عالم رو، عالم دنیا رو اینجوری خلق کرده. دنیا یه دوراهیه، دو تا راه تو دنیا هست ولا غیر. به این ولا غیرش دقت کنید، فقط همین دو تا راه هست تو عالم. کدوم دو تا راه؟ راه حق، راه باطل، راه سعادت، راه بدبختی، راه نور، راه ظلمت. خدا میگه من دنیا رو اینجوری خلق کردم، حالا به چه دلیلی سر جای خودش باید بحث شه. میگه من دنیا رو یه جوری خلق کردم، جناب عالی اگر در نور نباشی، هر جای عالم که باشی کجا هستی؟ تو تاریکی هستی. میگم یعنی چی؟ خدا واضح‌تر صحبت کن. میگه نگاه کن، تو این عالم مسیر حق رو من دادم دست اهل بیت، مسیر باطلم دادم دست شیطان. اهل بیت کارکردشون تو این عالم اینه، میخوان با عزت، با احترام، با تکریم منو به نقطه انسانیتم برسونن. شیطان میخواد یه انتقام از من بگیره. چه انتقامی؟ شیطان یه بار در مقابل ما زایه شده، غرورش در مقابل ما شکسته، میگه تا تک تکتونو خار و ذلیل نکنم ولکن نیستم. خب حالا وضعیت من تو این میونه چیه؟ میگم رفقا ما از صبح تا شب، از صبح تا شب هممون، خوب دقت کنید، هممون از صبح تا شب تو این دوراهی هستیم. تک تک کارهامون، تک تک کارهامون اگر طبق دستور علی ابن موسی رضا علیه السلام باشه، تو مسیر هدایتیم. هر یه دونه کار، هر یه دونه کارم که طبق دستور اون نباشه، طبق دستور شیطان هست، بی برو برگرد. میگم نه خیر آقا اینجوری نیست، ما یه گروهی هستیم اسم اون گروه تماشاچی هست. اصلا به ما چه ربطی داره دعوای امیرالمومنین و شیطان؟ به ما چه ربطی داره دعوای حق و باطل؟ آقا ما دنبال کار و کاسبی خودمونیم. جواب چیه؟ میگه تو تا زمانی که تو زمین دنیا داری بازی میکنی، زمین دنیا این خاصیتو داره، یا این ور یا اون ور، زمین دنیا تماشاچی نداره. یه نمونه بگم، یه کسی بود فکر میکرد اگر کاری به کار حق و باطل نداشته باشه تو گروه تماشاچی ها میره. ببینید آخر عاقبتشو. تو زمانی که امیرالمومنین علیه السلام، دیگه همه مردم اومدن در خونه حضرت و گفتن که آقا جان شما مولای ما بشو، شما حاکم بشو، یه چند نفری نیومدن در خونه امیرالمومنین، از جمله یه کسی به نام عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم، این نیومد در خونه امیرالمومنین. چرا؟ گفت آقا الان دوره فتنه است، نمیدونم حق با علی هست یا نیست، بذاریم تا این گرد و غبار فتنه بشینه، اصلا به ما چه دعوای علی و مثلا عثمان، بذار یه مدتی بگذره، بعدن وقتی معلوم شد حق با کیه، وقت ما میریم طرفدار حق میشیم، اصلا حق به ما چه. نشست با دست کرامت امیرالمومنین علیه السلام بیعت نکرد. چه اتفاقی افتاد؟ دوره امیرالمومنین تموم شد. تو دوره امام مجتبی باز همین جوری همین روند رو ادامه داد. تو دوره سید الشهدا هم همینطور. هی گفت حالا بذاریم ببینیم چی میشه، حالا فعلا بذار ببینیم مثلا به قیمت دلار چقدره، دعوای حق و باطل رو فعلا ولش کن، ببینیم قیمت سکه چقدره، فعلا بذار به کار و کاسبی خودمون بچسبیم. فعلا به کار و کاسبی خودمون بچسبیم، شد دوره امام سجاد علیه السلام. دوره امام سجاد مصادف بود با دوره خلافت یه آدم پستی به نام عبدالملک مروان. این آدم پست یه نفر حاکم قرار داده بود که از خودش کثیف‌تر، به نام حجاج ابن یوسف، حاکم یه منطقه‌ای شده بود حجاج ابن یوسف. میگن نصف شبی یه نفر اومد در دارالخلافه، رفتن دم در ببینم کیه نصف شبی اومده، دیدن همین جناب عبدالله ابن عمر که پیرمردم شده بود دیگه، اواخر عمرش بود، اومده در دارالخلافه. چی کار داری؟ میخوام خلیفه رو ببینم. کی؟ حجاج ابن یوسف. گفتن آها نصف شب، ساعت نداری؟ برو فردا بیا. گفت نه یه کار مهم میدارم. اینا دیدن نمیتونیم ردش کنیم، چون آدم بزرگی بود دیگه، آقازاده بود، آقازاده بود دیگه، باباش کسی بوده تو دوره خودش. گفتن نمیتونیم ردش کنیم، بذاری پس بریم به خلیفه بگیم اینم نظر او چیه. اومدن به حجاج گفتن آقا یه کسی اومده دم در. گفت غلط کرده، هر کی از ردش کنید. گفتن آقا نمیشه، فلانیه. گفت جهنم، بهش بگید بیاد تو. این تو رخت خوابش دراز کشیده بود، میخواست بخوابه دیگه، وقت خوابش بود. این پیر مرد به قول خودش آقازاده وارد بر حجاج ابن یوسف شد. حجاج بی ادب حتی حاضر نشد از تو رخت خوابش هم تکون بخوره. این اومد سلام و عرض ادبی کرد و خب چته، نصف شبی وقت ما رو گرفتی، چی میخوای بگی؟ گفتش که جناب خلیفه، یاد یه روایتی از پیغمبر افتادم. اینو گفت حجاج به قول خودمو آمپر چسبون. مرد حسابی مزاحم خواب من شدی، یاد روایت پیغمبر افتادی، به من چه؟ گفت آخه به شما ربط داره. گفت حالا بگو ببینم چی میخوای بگی. گفت یاد این روایت پیغمبر افتادم که پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس که بمیره و امام زمانشو نشناسه کافر از دنیا رفته. گفت خب حالا ربطش چی بود؟ گفت خب تو امام زمان منی. آقا حجاج ابن یوسف میگن صبح که از خواب پا میشد میگفت یه نفر رو بیارید جلو من، گردنشو بزنید، این تو خون خودش دست و پا بزنه، من اشتهام باز چه صبونه بخورم. این پیرمردی که با دست کرامت امیرالمومنین بیعت نکرده اومده در خونه حجاج ابن یوسف میگه تو امام زمان منی. گفت خب حالا حرفت چیه؟ گفت دستتو دراز کن، بات میخوام بیعت کنم. حجاج خیلی عصبانی شد. مرد حسابی خب فردا صبح بیا، نصف شبی مزاحم ما شدی که چی؟ گفت ترسیدم که امشب بمیرم و به مرگ جاهلی از دنیا رفته باشم. یا ولی الله دستتو دراز کن، میخوام بات بیعت کنم. حجاج ابن یوسف گفت آقا جان تازه دست ما زیر این پتو گرم شده، حال ندارم دستمو بیرون بیارم، با پای من بیعت کن. این تاریخ ها. پاشو از زیر پتو کشید بیرون. این پیرمردی که دستش تو دست کرامت امیرالمومنین نذاشت تا علی از او سلمان بسازه، با پای خفت و خاری کی بیعت کرد؟ حجاج ابن. آقا چی میخوام بگم؟ این عبرت برای ما. ابلیس تا تک تک ماها رو به پای حجاج ابن یوسف ها نندازه ولکن نیست، ولکن نیست. برای همینه میخوام بگم رفقا، هممون باید زندگیمون رو با امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون تنظیم کنیم و الا این وضعیت میشه. خب آقا شما قرار بود جواب سوال ما رو بدید. سوال چی بود؟ این بود چرا خدا اختیار من رو داد دست امیرالمومنین؟ چرا دست امام زمان؟ چرا دست امام رضا؟ چرا دست خودم نیست؟ امام سه تا ویژگی داره. اون سه تا ویژگی باعث شده او بشه ولی و من تحت ولایت او. او اختیار منو دست خودش بگیره. اون سه تا ویژگی که او داره من ندارم چیه؟ ویژگی اول خیلی سریع عرض میکنم خدمتتون. ویژگی اول، آقا امام علمش بدون خطاست. یعنی چی؟ یعنی در خزانه علم امام نمیدونم نیست. دیدید بعضی از بچه ها وقتی میخوان باباها رو بپیچونن یه توجیه دارن. چه توجیهی؟ میگه بابا جون من یه چیزی میدونم شما نمیدونی. بابای من شما تو این خیابونه قدم نزدی. بابای من شما از این گوشی ها تو جیبت نیست، به بعضی از چیزا دسترسی نداری. بالاخره یه شرایطی هست من میدونم شما نمیدونی. میگم باشه، به فرض که بشه یه همچی حرفی به بابا بزنیم که این حرف تازه از بیخم غلطه، ولی باشه، به فرض اگه بگیم بابای من یه چیزی من یه چیزی میدونم که بابام نمیدونم، خب بسم الله شما میتونید به عالم آل محمد علی ابن موسی رضا علیه السلام به ایشون هم میتونی حرفو بزنی، بگی یا علی ابن موسی رضا من یه چیزی میدونم شما نمیدونی. توی کلاسی بودیم، یه کسی یه دانش آموزی برگشت گفت که من نماز نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت آقا مگه نمیگید از دل آدم همون حرفی که اول زدیم؟ گفتم خب. گفت من همینجوری با خدا اتصالم برقراره، اصلا نیازی به نماز ندارم. گفتم باریکلا، آفرین. گفت تشویق میکنی؟ گفتم آره. گفت چرا؟ گفتم تو یه راهی پیدا کردی که نعوذ بالله پیغمبرش این راهو پیدا نکرده بود. پیغمبر که دلش از من و تو صافتر بود، ولی نماز میخون، چه نمازی؟ تازه نماز شبم برش واجب بود، ولی تو یه راهی کشف کردی که نعوذ بالله پیغمبرم کشف نکرده بود. عزیز دل من، وقتی احکام برای ما میگن، بعد من یه اینجوری نگاه میکنم به اون گوینده احکام، معنیش چیه؟ یعنی حاج آقا من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی. خب و حاج آقا که از جیب خودش نمیگه، داره کلام امام صادق رو میگه. آقا همین حرفو میتونی به امام صادقم بزنی؟ میتونی به امیرالمومنین بگی یا امیرالمومنین من یه چیزی میدونم که شما نمیدونی؟ آقا کسانی که علمشون در مقابل علم امیرالمومنین هیچ بود، یه چیزایی میدونستن که مغز ماها سوت میکشه. یکی از شاگردان با واسطه مکتب امیرالمومنین یه آقایی است به نام شیخ بهایی، همتون اسمش شنیدید. این عالم دینی از سفره علم اهل بیت بهره هایی برده بود که هنوز هم بشر امروز متحیره این چیزا رو از کجا میدونست. چی؟ ایشون تو معماری به یه حدی از تکنیک رسیده بود که 500 سال پیش یه ساختمون ساخته تو ایران، ساختمون ضد زلزله، کجاست؟ منار جنبون اصفهان. هنوزم که هنوز نفهمیدن این از چه تکنولوژی استفاده کرده. تو کی هستی جناب شیخ بهایی؟ میگه شعاعی از پرتو خورشید علم امیرالمومنین به من خورده شدم. این شیخ بهایی تو علم معماری انقدر پیشرفته شده بود، اون زمان فهمیده بود ساخت و ساز، ساختمونها، معماری بر روح و روان انسان تأثیر داره. این صحن با صفای علی ابن موسی رضا علیه السلام طراح شیخ بهایی، صحن عتیق رو شیخ بهایی طراحی کرد. میگن وقتی شیخ بهایی این صحن رو طراحی کرد، خودش وایساد بالا سر کارگرا، خودش دونه دونه میگفت اینجا چیکار کنید، اینجا چیکار بکنید. کار که داشت تموم میشد، رسیدن به سردر ورودی حرم رو که میخواستن بسازن، یه مسافرتی برای شیخ بهایی پیش اومد. شیخ بهایی به اون معمار اصلی گفتش که تا من میرم و برمیگردم سردر رو نسازی، برو کارای دیگه بکن، حتی شاه عباس هم به دستور داد تخلف نکن. گفت باشه آقا جون. شیخ بهایی رفت مسافرت، برگشت دید سردر ورودی حرم علی ابن موسی رضا رو ساختن. شاکی شد، یقه معمارو گرفت. به چه حقی ساختی؟ مگه نگفتم نساز؟ گو آقا به خدا از دست من خارج بود، شاه عباس دستور داد، شخصا دستور داد سردر ورودی حرم رو بسازید، به شیخ بهایی هم کار نداشته باشید. خیلی بهش برخورد، رفت پیش شاه عباس، گو جناب شاه عباس تو شاه مملکت هستی باش، ولی مدیر پروژه که نیستی. مدیر پروژه منم. سلام علیکم، صلوات خط بفرمایید. مدیر پروژه منم. کی گفته شما بگید سردر حرم رو بسازن؟ شاه عباس گفتش که از مقامات بالا دستور رسید. گو آقا مگه بالاتر از شما هم هست؟ گو بله، شاه عالمین علی ابن موسی رضا علیه السلام خودش دستور داد و اتفاقا هم تأکید کرد کاری به کار شیخ بهایی نداشته باشید. گو تا اینو گفت عشق از چشمان شیخ بهایی سرازیر شد. گو عجب، پس معلوم علی ابن موسی رضا علیه السلام دوست داره تو حرمش نه فقط آدمای خوب بلکه آدمای گناهکارم پا بذارن. شاه عباس گفت چطور؟ گو آقا من میخواستم یه جوری این ساختمون، این سردر حرم رو بسازم که آدم گناهکار میل پیدا نکنه که وارد این حرم بشه. آدم گناهکار میل؟ خود جناب شیخ بهایی تو این علمو از کجا آوردی؟ آقا ادعای بشر امروز چیه؟ علمه. از همین بشر امروز سوال میکنیم، جناب آقای بشر امروز، شمایی که ادعات علمه، شما نقطه جهل نداری؟ میگه تا دلت بخواد. میگه امروز یه دارو کشف میکنم، فردا در تحقیقاتم به این نتیجه میرسم این دارو فایده که نداشی چی ضررم داره. تلفن همراه اختراع میکنم، خیلی وسیله خوب، ولی کلی هم ضرر داره. من بشر امروز نتونستم هنوز جلو ضررشو بگیرم. خودرو تولید میکنم، صنعت تولید میکنم، جلوی آلودگی صوتیشو نمیتونم بگیرم، جلوی آلودگی های دیگهشو نمیتونم بگیرم. خب آقا ببخشید، اگر امیرالمومنین علیه السلام هم بخواد یه تکنولوژی، دست به یه تکنولوژی بزنه و دستور به صدور یه تکنولوژی بده، اون وقت اون چیزی که حضرت میگه خطا داره؟ آقا حضرت عیسی علیه السلام تو روایت داره تو بیابون وقت قدم میزد، گیاهان صحرا با حضرت عیسی حرف میزدن، هر گیاهی با حضرت صحبت میکرد، یا نبی الله اسم من اینه، خاصیتم اینه، اگر فلان مریض به فلان مقدار از من استفاده بکنه خوب میشه. خب من سوال میکنم، اگر حضرت عیسی نسخه بنویسه، نسخه بده برای درمان کسی، دیگه تو نسخه او خطا راه داره؟ خیر. خب حالا حضرت عیسی کجا؟ امام رضا کجا؟ تمام انبیا افتخارشون اینه که ما علم رو در محضر اهل بیت یاد گرفتیم، شاگردی کردیم. خب آقا جمع کنم بحثمو، گفتیم امام سه تا ویژگی داره. یک، علم امام علم بدون خطاست. چیزی اگر امام صادق فرمود، ولو من فلسفهشو ندونم، من چه میدونم آقا چرا رو به قبله نماز باید بخونم، چه میدونم چرا حجاب، چه میدونم چرا موسیقی اینجوری، چه میدونم چرا خمس، اینا رو نمیدونم، ولی میدونم امام صادق که متصل به معدن علم خداست، وقتی چیزی فرمود تو علم او خطا راه نداره. ویژگی دوم امام اینه، امام عملش هم بدون خطاست، نه فقط علمش بدون خطاست، عملش هم بدون خطاست. امام نه فقط به دیگران ظلم نمی کنه، به خودش هم ظلم نمی کنه. چرا اینو گفتم؟ آقا بعضیا علم دارن ولی دزدای خوبی هستن، راه و چاه رو بلده. امام اینجوری نیست، امام راه و چاه رو بلده ولی به خودش و به من ظلم نمی کنه. اگر حرفی زد راه رو داره نشون میده، برخلاف ابلیس که اگر حرفی زد چون ظالمه چاه رو داره نشون میده. ویژگی سوم امام، ببخشید جمع کنم بحثمو، ویژگی سوم امام به این سه دلیل است که اختیار من دست علی ابن موسی رضا علیه السلامه. ویژگی سوم امام رضا چیه؟ آقا شما بچه تو میخوای بدی یه کسی ببرش مثلا خونه پدر بزرگش، دست کی میسپاری؟ دست کسی میدی که بچه تو دوستش داشته باشه. به کسی بچه تو میسپاری از این ور خیابون اون ور خیابون ببرش که بچه تو دوست داشته باشه؟ آقا بچه من که مخلوق من نیست، خدا تمام مخلوقهاشو میخواد دست یه کسی بسپاره که نه از این ور خیابون ببرشون اون ور خیابون، که از این سر عالم به ملکوت بخواد برسوندشون. خب به کی میدش؟ به کسی که نه فقط، خدا میگه نه فقط این کسی که صاحب اختیارت تو رو دوست داره، نه عاشقته، عاشقته و تو نمیفهمی که او چقدر تو رو دوستت داره. پیغمبر که صاحب اختیار ماست، یه موقع میشه گریه میکرد، میگفتن یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ میگو رحمتن للاشقیا، من گریه میکنم تا رحمت خدا نازل بشه. این آدم های بدبخت، یعنی کی؟ یعنی ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان، رحمت بر اینا نازل شه. آقا اگر خدا اختیار منو دست امام زمان داده، چون امام زمان علیه السلام تو روایات داره وصف حضرت اینه که حضرت رحمتن للعالمینه، چون عاشق من است صاحب اختیار من است. اگر اختیار من دست سید الشهدا است، چون سید الشهدا باب و رحمت الله الواسع است. و تو چه میدونی سید الشهدا چقدر ما رو دوست داره؟ اگر اختیار من دست علی ابن موسر رضا است، چون علی ابن موسر رضا امام رؤوفه. از علامه طباطبایی سوال کردن چرا به امام رضا میگن امام رؤوف؟ که همه ائمه رؤوفن، ولی رأفت امام رضا بالحسه، همه زود درکش میکنن، همه درکش میکنن، حضرت داشت میومد سمت خراسان، تو همون مسیری که میومد نزدیکای نیشابور دیدن یه جنازه از روبرو داره تشییع میشه. علی ابن موسی رضا دوان دوان خودشو رسوند، دستشو گذاشت زیر این تابوت، تابوت رو روشونش گرفت، آورد کنار قبر، دفنش کرد، تلقین براش خوند، بعد بهش گفت خیالت راحت باشه، عذابی به تو نمیرسه. همراه حضرت تعجب کرد، آقا جان شما قبل از این خراسان اومدید؟ حضرت فرمودن نه. آقا از کجا اینو میشناسی؟ از کجا اینو میشناسی یه همچین حرفای بهش زدی؟ حضرت فرمود این از شیعیان ماست. از کجا میشناسمش؟ من صبح و شب مراقبشم. کدوم بابای یک لحظه از بچهش غفلت میکنه؟ بابایی که از بچهش غافل باشه بابا نیست. امام زمان میگه من یک لحظه ازت غافل نیستم، اینجوری دوست دارم. طرف خواب دید، علی ابن موسی رضا علیه السلام اومده در خونش، یه زنجیری گردن یه میمون، سر این زنجیر تو دست علی ابن موسی رضا. میمونه یه قیافه عجیب غریبی داشت، یه کلاه خاصی و یه شالی هم گردنش بود. حضرت علی ابن موسی رضا خطاب کرد به این طرف، گفتش که فلان این مهمون ماست، ازش پذیرایی کن. مهمون ماست، ازش پذیرایی کن. طرف از خواب پاشدی، چه خوابی بود من دیدم؟ میمون پیش علی ابن موسی رضا، مهمون حضرت. میگه چند ساعت بعد در زدن، رفتم دم در، همسایه‌مون بود، گفت فلانی من امروز زائر زیاد اومده تو خونمون، خونشو کرایه میداد، میگفت زائر زیاد اومده تو خونمون، یه آقای جوونیه دیگه جا براش ندارم، میشه یکی دو روز تو خونه بهش جا بدی؟ گفتم کدوم؟ گفت اون آقایی که اونجا وایساده. نگاه کردم دیدم عجب، قیافه خیلی آشناست، سر و تیپ خیلی آشناست، همونی بود که من تو خوابم دیدم، همونی که تو خوابم دیدم. بهش گفتم که بفرما بیا تو. دو سه روز گذشت، وقتی که این طرف میخواست بره، میگه احساسم کردم حرمم نرفت، این دو سه روزی که مشهد بود حرم نرفت، حالا کجا میرفت نمیدونم. روز آخری که خواست بره اومد پیش من، گفتش که آقا حساب ما چقدر شد؟ گفتم حساب شده. گفت کی حساب کرده؟ گفتم چیکار دارید، برو حساب شده. گفت نه تا نگی من نمیرم. گفتم آقا چیکار داری، حساب شده برو. گفتش که فلانی باید بهم بگی. گفتم خب بگی شرط. گفت به چه شرطی؟ گفت منم یه سوالی دارم تو هم جواب بده. گفت باش. گفتم که تو چه کاره ای؟ شغلت چیه؟ دیدم سرشو انداخت پایین، خجالت کشید. بعد گفت حالا چون بهت قول دادم میگم، فلان کارو انجام میدم، یه کار حرام، یه درآمد حرام. گفت عجب. گفت حالا خب تو جواب بده، کی منو حساب کرد؟ گفت علی ابن موسی رضا. گفتم چطور؟ من که با امام رضا کاری نداشتم، مثلا حرم هم نرفتم. گفت چند شب پیش یه همچین خوابی دیدم، تو رو به شکل یه میمون که سر زنجیر تو تو دست علی ابن موسی رضا. علی ابن موسی رضا گفت این مهمون ماست، ازش پذیرایی کن. عشق از چشمای زد بیرون. عجب، امام رضا گفته من مهمونشم؟ من مهمونشم؟ سر زنجیر منو دست خودش گرفته؟ دست خودش گرفته؟ که آقا غلط کردم، این آقا انقدر مهربونه به من گناهکار میگه مهمون، اگه خوب باشم چی کارم میکنه؟ اگه خوب باشم. رفقا، رفقا، علی ابن موسی رضا بشارت داده رفاقت من فقط هم مال دنیا نیست. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی که جونتون به اینجا رسید، اشاره کرد به زیر گلوش، اذا بلغ هاهنا، تو اون لحظه جون دادن شماها شیعیان ما داد میزنید لقد کنت علی امر حسن، چه خوب اعتقادی دارم، چه خوب اربابی دارم، اینجا منو رها نکرده. علی ابن موسی رضا گفت نه فقط اینجا، ادامه‌شم با ماست. آشیخ مرتضای حائری داستانش شنیدید، وقتی از دنیا رفت گفت تا مردم ترسیدم، ترسیدم. یه موقعی یه صدای مهربون از پشت سرم بلند شد، گفت نترس. تا گفت نترس، ترس از دلم رفت. برگشتم دیدم یه آقای خوش سیما، گفت ترسیدی؟ گفتم آقا تو زندگیم اینجوری نترسیدم. گفت نگران نباش، دیگه تو نگرانی نداری. گفتم آقا جون شما کی هستی؟ گفت تو عالم دنیا 72 بار به زیارت کی اومدی؟ منتظر باش 72 بار میخوایم بیایم زیارت پس بدیم، نه فقط تو عالم برزخ. خود علی ابن موسی رضا فرمود قیامتتون با منه، قیامتتون با منه، قیامتتون با منه. حضرت گفت سه جا من کنارتونم. کجا؟ عند تطاور الکتاب، اونجایی که نامه اعمالو میخوان دست من بدن، علی ابن موسی رضا اونجاست. عند الصراط، اون موقعی که میخوایم از پل صراطی که احد من السیف و ادق من الشعر، از اون پل صراط میخوایم رد شیم، علی ابن موسی رضا اونجاست دست ما میگیره. سوم اینجا کجاست؟ عند المیزان، اون موقعی که میخوان حالا به حساب کتابام برسن. میزان کجاست؟ جایی که اعمال منو کنار اعمال امیرالمومنین میذارن، او ترازوی اعماله. اون وقت از کارهای خوبم هم باید خجالت بکشم. اونجا علی ابن موسی رضا میگه حساب شد. عند المیزان با ماست. و مطلب آخر، آشیخ علی آقای بهجت، پسر آقای بهجت، میگفت حضرت آیت الله فهری رحمت الله علیه اومد خونه بابای من، اومد خونه با آی فهری، نماینده امام و مقام معظم رهبری تو سوریه بود، خیلی آدم اهل دل و با صفا، سرور عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای موسوی مطلق، خیلی بهتر از بنده میدونن، ظاهرا محضر ایشونو درک کردن، حتی تا جایی که خبر دارم نامه نگاری هم با ایشون داشتن. آقای فهری میگه نشست پیش آقای بهجت، ایشون آقای بهجت من پسرش داره تعریف میکنه، میگه آقای فهری شروع کرد گله کردن، آقای بهجت ما جوونی با هم رفیق بودیم، شما رسم رفاقت رو به جا نیاوردی. آقای بهجت تو راه رو پیدا کردی، دست من سید و اولاد پیغمبر رو نگرفتی. آقای بهجت خیلی ازت گله مندن، خیلی ازت گله مندن. اما آقای بهجت یه چیزی بهت بگم، الان اگه بگی فلانی بیا دستتو بگیرم، میگم دیگه نمیام. 80 از عمرم گذشته، دیگه من درست بشو نیستم، دیگه من درست بشو نیستم. آقای بهجت یه خواهشی ولی ازت دارم، من رفیق مهمون تو، خواهشم چیه؟ آقای بهجت یکی از اون چیزایی که علی ابن موسی رضا به خودت داد به من بگی، یکی از اون چیزایی که علی ابن موسی رضا به خودت داد به من بگی. گو آقای بهجت صورتش پر اشک شده بود. گو آقای فهری اگر غیر از تو کسی این حرفا رو میزد، اگر تو غیر از خونه من که مهمون منی جای دیگه کسی این حرفا رو میزد، نمیگفتم، ولی به خاطر تو، به خاطر این حرفات بهت میگم. یک بار که محضر علی ابن موسی رضا بودم، حضرت 10 چیز به من داد، یکیشو برات میگم. 10 چیز به من داد، یکیشو برات میدم. چی؟ گو امام رضا علیه السلام به من فرمود برو به همه بگو مگر میشه کسی به من پناهنده بشه و من پناهش ندم. مگر میشه کسی به من پناهنده بشه. حالا باید بگی آمدم ای شاه پناه. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعتی علیها الا رضا. یا علی ابن موسی رضا تا تو راضی نشی خدا منو نمیبخشه. و تو سریع الرضایی، از محضرت مسئلت میکنم، گناهان گذشته و آیندمو ببخش و دست منو به دست امام زمانم برسون و منو جزء به درد بخورای امام زمانم قرار بده. از محضر همتون به خصوص از محضر سرور عزیزم استاد بزرگوار حاجی موسوی مطلق عذرخواهی میکنم. حلال کنید هدیه به محضر امام زمان علیه السلام. صلواتی رو تقدیم بفرمایید.